اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. قصر سفید اعلان کرد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، پس از اینکه رقیب انتخاباتی و دونالد ترامپ از سوی قصر جان به سلامت برد، تا لحظات دیگر سخنرانی را ایراد خواهد کرد. بر اساس گزارش فرانس پرس، بایدن 81 ساله در اتاق روزولت کاخ سفید، قصر سفید، بیانیه ایراد می کند. در این میان مقام های امریکایی تلاش های را آغاز کردند تا انگیزه سوی قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده را معلوم کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI مهاجم مشکوک را به نام توماس میتیو کروکس 20 ساله معرفی کرده است. تیراندازی در جریان کمپاین انتخاباتی آقای ترامپ و روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا صورت گرفته. FBI گفته که مرد مسلح مزنون توسط مامورین سرویس مخفی از پا در آورده شده است. اداره تنظیم امور زندانهای طالبان میگوید که شمار زندانیان در محابس حکومت طالبان نزدیک به 9000 نفر میرسد که 500 تن آنها زنانند. محمد یوسف مستری، رئیس این اداره، در مصاحبه با تلویزیون ملی در کنترل طالبان که به روز شنبه منتشر شد، گفت که بسیاری این افراد در پیوند به قضایای جنایی زندانیان. وزارت امور مهاجرین و عبدت کنندگان طالبان میگوید که حدود 2000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان در یک روز به افغانستان بازگشتند. این وزارت در خبرنامه امروز یک شنبه گفت که این مهاجران افغان از طریق راه های پل ابریشم ولایت نیمروز، گذرگاه سپین بولدک چمن قندهار و اوبرگای ترخم نگرهار دیروز به طور داوطلبانه و اجباری بازگشتند. سینگهوا، خبرگزاری رسمی چین، امروز یکشنبه خبر داد که نیروهای بحری چین و روسیه تمرینات مشترک را در یک بندرگاه نظامی در جنوب چین آغاز کردند. این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که متحدان ناتو پیکینگ را به کمک به روسیه در جنگ اوکراین متهم کرده است. وزارت دفاع چین در اعلامیه کوتاه گفته که نیروهای دو طرف اخیراً در غرب و شمال اقیانوس آرام گشت و گذار کردند. و شرکت پترولیم کویت امروز یکشنبه اعلام کرد که یک ذخیره‌گاه نفت در میدان الخانسه کشف گردیده است. منبع نفتی جزیره کلاف فلاکا کویت 3.2 میلیارد بیلر نفت دارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. واکنش ها در ارتباط با تیراندازی بر دونالد ترامپ، کاندید حزب جمهوری خواه، در جریان کمپاین انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا میگوید:
ببینید، در امریکا جایی برای این نوع خشونت وجود ندارد. نمیتوانیم چنین باشیم و آن را تحمل کنیم.
طالبان برای مبارزه با مواد مخدر، کشت بدیل و درمان معتادان بر اساس فیصله های نشست سوم دوحه کمیسیون را موظف ساخته. گزارش در این مورد: 3 امریکایی در زندان طالبان، امریکا خواهان راهی آنها و طالبان در پی مبادله. اعزام یک تیم بررسی کننده برای ارزیابی خسارات ناشی از سیلاب ها در بدخشان. مشکل در کار مخابراتی، ارائه ارقام از تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها را دشوار ساخته است. محکمه در فرانسه فیصله کرده که به زنان و دختران افغان که به محدودیت های طالبان روبرو شدند پناهندگی داده می شود.
و ما از کشورهای خارجی ایر توقع داریم که بر افغان افغان در کشور خود جا بدهد تا بتواند که تعلیم و تحصیل خود را مکمل کند.
با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه هستم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و رهبران شماری از کشورهای دیگر تیراندازی به دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده را محکوم کردند. این تیراندازی در جریان کمپاین انتخاباتی به روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا رخ داد و آقای ترامپ زخمی شد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
تیراندازی با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در جریان تجمع انتخاباتی و واکنش‌های را به همراه داشته است. قصر سفید گفته که درباره این رویداد به رئیس جمهور جو بایدن و معاونش کامالا هریس معلومات داده شده است. آقای بایدن به دنبال این رویداد گفت که خشونت سیاسی در آمریکا جای ندارد.
به من توسط اداره های حکومت فدرال درباره این وضعیت به طور کامل معلومات داده شد. ببینید، در امریکا جایی برای این نوع خشونت وجود ندارد. ما باید این کشور را متحد بسازیم و اجازه ندهیم که چنین رویدادها اتفاق افتد. نمی توانیم چنین باشیم و آن را تحمل کنیم.
واکنش باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده نیز مشابه بود. او در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته است که خشونت سیاسی در دموکراسی امریکا جای ندارد. مایک جانسون جمهوری خواه رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز گفته است که خشونت سیاسی در یک کمپاین انتخاباتی صلح‌آمیز جای ندارد و به گفته او این اقدام باید توسط همه محکوم شود. به شمول جمهوری خواهان و دموکراتان سیاستمداران برجسته دیگر نیز این تیراندازی را نکوهش کردند. تیراندازی دیروز شنبه در ایالت پنسیلوانیا هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رخ داد. مقام های اداره تنفیذ قانون این حمله را یک سوی قصد توصیف کردند. در این رویداد دو تن به شمول حمله کننده مشکوک کشته و دو تن دیگر از جمله اشتراک کنندگان گردهمایی زخمی شدند. اداره تحقیقات فدرال امریکا مهاجم مشکوک را به نام توماس ماتیو کروکس 20 ساله معرفی کرده و گفته است که او باشنده شهرک در نزدیک شهر باتلر بود، جایی که تیراندازی رخ داد. بر اساس گزارش ها پلیس در محل رویداد اسلحه را پیدا کرده که شبیه سلاح M16 اردوی امریکاست. آقای ترامپ در یک شفاخانه محلی درمان شد و سپس ویدیوهای منتشر شد که نشان می دهد او تحت تدابیر شدید امنیتی به اقامتگاهش در نیوجرسی برمی گردد. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و رهبران شماری از کشورهای خارجی از جمله ایتالیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و اوکراین نیز حمله به دونالد ترامپ را نکوهش کردند. این تیراندازی دو روز پیش از نشست حزب جمهوری خواه صورت گرفته. انتظار می رود که آقای ترامپ در این نشست به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکا معرفی شود. این انتخابات تا کمتر از 4 ماه دیگر در 5 ماه نوامبر برگزار می شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی
است. پس از برگزاری سومین نشست دوحه، حکومت طالبان از تشکیل یک کمیسیون عالی برای مبارزه با مواد مخدر خبر داده است. یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در این نشست که حدود دو هفته قبل در قطر برگزار شد مبارزه با مواد مخدر بوده است. حکومت طالبان هدف از ایجاد این کمیسیون را مبارزه با مواد مخدر، کشت بدیل و درمان معتادان عنوان کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سهر لیوال.
حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده که یک کمیسیون عالی را برای مبارزه با مسکرات و مواد مخدر ایجاد کرده است. صفحه یک سرگ حکومت طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه از برگزاری اولین نشست این کمیسیون خبر داده است. در این اعلامیه به نقل از مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان آمده است که هدف از ایجاد این کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در سطح کشور یافتن بدیل برای کشاورزان و درمان معتادان است. او افزوده که هیچ کس در افغانستان اجازه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر را ندارد. ایجاد این کمیسیون پس از سومین نشست دوحه صورت می‌گیرد. هرچند حکومت طالبان در پیوند به ایجاد این کمیسیون اشاره به نشست دوحه نکرده، اما مبارزه با مواد مخدر یکی از بحث‌های مهم این نشست بود که حدود دو هفته قبل در قطر برگزار شد. پرسش این است که آیا اقدام طالبان در برابر مواد مخدر به نشست دوحه مربوط می‌شود؟ اسحاق قدمر آگاه سیاسی میگوید که حکومت طالبان در سومین نشست دوحه تنها موضع خود را در برابر مواد مخدر روشن کرده اما تعهد نسپرده است. او به رادیو آزادی گفت:
طالبان در نشست دوحه کدام تضمین به سازمان ملل متحد و جامعه جهانی ندادن، اما مسئله زر و قاچاق کوکنار اینا منحس یک دستاورد ارائه کردن. تا هنوز حکومت طالبان پیشرفت در مورد تداوی معتادین نموده، ولی در مورد محو کشت کوکنار و بدیل منشیت بر دهقانان چیز پیشرفته به دست نیامده.
در همین حال شماری از کشاورزان که قبلا کوکنار کشت می‌کردند و اخیراً مزارع کوکنارشان توسط حکومت طالبان تخریب شده است می‌گویند که به دلیل عدم ارائه کشت بدیل با مشکلات زیاد روبروان و خسارات بزرگ مالی را متحمل شدند. نقیب الله و بدرالدین دو تن از کشاورزان در ولسوالی ارگوی بدخشان به رادیو آزادی گفتند:
چیزی کوکنار ما مکمل از بین رفته، هیچ چیزی برای ما داده نشده. هیچ کسی ما رو پرسون هم نکرده که ما تا بدل از یک چیزی برام بتیم یا نتیم. زمینمون دیگه کشت بون دیگه از ما تقریبا کگان 20 زیر زمین بود، تقریبا با 15 لک 20 لک ضربه داد مرا.
ما را خود دیدید دان مالا کوکت ده ها غریب داشت کوکت چپا کردن در بدر گشتید هرگیز که کلام بای دینار با ما بدلش داده نشده تو.
این در حال است که اخیرا باشندگان برخی ولسوالی های بدخشان چندین بار در واکنش به تخریب مزارع کوکنار اعتراض کردند. کشت و قاچاق مواد مخدر به ویژه خاشخاش همواره مورد نگرانی جامعه جهانی به خصوص ایران و روسیه در آسیای مرکزی بوده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، رهبر آنها کشت کوکنار را ممنوع کرد و طالبان نیز مدعی شدند که کشت کوکنار را به پایین‌ترین سطح رساندند و دستاوردهای زیادی در مبارزه با مواد مخدر داشتند. با این حال دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت مواد مخدر در جهان در سال 2024 گفته است که امسال کوکنار بیشتر از سال گذشته در افغانستان کشت شده و همچنان تریاک بیشتر نسبت به سال قبل حاصل خواهد شد.
شما شنیدید که بر اساس فیصله سیومین نشست دوحه، طالبان از تشکیل یک کمیسیون عالی برای مبارزه با مواد مخدر خبر داده است. اما در این نشست رینا امیری و تام ویست نمایندگان وزارت خارجه امریکا با طالبان در مورد آزادی زندانیان امریکایی گفتگو کردند. وزارت خارجه ایالات متحده به روزنامه واشنگتن اگزاماینر تایید کرده که سه شهروند امریکایی در حال حاضر در بازداشت طالبان به سر میبرند، اما طالبان بارها مدعی‌اند که تنها دو امریکایی را در بازداشت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
واشنگتن اگزماینر به نقل از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش داده که 3 شهروند آمریکا در نزد طالبان زندانی اند. این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این موضوع زندانی بودن 2 شهروند آمریکایی را تایید کرده بودند. واشنگتن اگزماینر روز شنبه 13 جولای در گزارش از قول یک سخنگوی این وزارت که نامش در گزارش منتشر نشده نوشته است که جورج گلیزمن، محمود حبیبی و رایان کوربت که در ماه‌های مختلف سال 2022 بازداشت شده در حال حاضر در بازداشت طالبان به سر می‌برند. این در حالی است که ویدانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در 2 جولای تایید کرد که توماس ویست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان، در حاشیه نشست سوم دوحه با نمایندگان طالبان درباره آزادی شهروندان زندانی آمریکا گفتگو کرده بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و رئیس هیئت آنان در نشست سوم دوحه پس از برگشت از دوحه در یک نشست خبری در کابل گفت که آمریکا باید شرایط طالبان را بپذیرد و در بدل رهایی 2 شهروند آمریکا زندانیان آنها را از زندان گوانتانامو آزاد سازد. اما وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تاکنون درباره تبادل زندانیان ابراز نظری نکرده است. با این وجود عبدالواحد سادات، آگاه حقوقی، میگوید که شرایط تبادل زندانی ها مطابق قوانین بین المللی میتواند صورت بگیرد. او برای آزادی گفت اما با توجه به وضعیت حکومت طالبان که به رسمیت شناخته نشده و معلوم نبودن پیشینه زندانیان گوانتانامو، چون این تبادله دشوار است.
در این ارتباط از لحاظ حقوقی بسیار مشکل است مصداق دقیق حقوقی بالای از اینا تعریف شود. بل از اینکه از لحاظ حقوقی ما کنوانسیونای ژنو داریم، در کنوانسیونای چهارگانه ژنو 1949 و همچنان در الحاقی از او در 1977 تمام موارد مربوط به اسیر جنگی، مسئله گروگانان و یا کسانی که به جرم جاسوسی دستگیر میشن در اونجا تعریف شده.
در همین حال سمی یوسفزای آگاه سیاسی میگوید که طالبان میخواهند از این طریق امتیاز سیاسی در منطقه به دست بیارن. او برادی آزادی گفت
ما فکر میکنیم که طالبان از یک امتیاز و کردیت سیاسی میخواهد به دست بیارد که از یک طرف اگه ما حکومتی به رسمیت شناخته شده نیستیم، لیکن از طرف دیگر امرای یایی و وزارت خارجه آمریکا در دبی و قطر در مورد این موضوعات بحث میکنیم و طالبان میخواهد که برای مردم خود نشان دهد که اینما هر شرایطی که آمریکا در دنیا علیه کشورهای غریب و بیچاره به زور قبول میکند نمیتواند سر ما تطبیق کند.
او افزود که اگر تبادله زندانیان صورت بگیرد ممکن است طالبان شهروندان و اتباع خارجی را مانند ایران بازداشت کنند و به جای آن از کشورهای مختلف امتیاز بگیرند. این 3 تن در حال در زندان طالبان به سر میبرند که در گذشته نیز طالبان برخی از شهروندان آمریکایی را زندانی و پس از آن مبادله کرده بودند. در آخرین مورد در سال 2022 بشیر نورزه، یک عضو برجسته طالبان که به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی یک دادگاه در آمریکا به حبس ابد محکوم شده بود، در بدل رهایی مارک فریکس، کهنه سرباز نیروهای دریایی آمریکا، رها شد. مارک فریکس در 31 جولای 2020 در افغانستان ربوده شده بود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مسئولان محلی حکومت طالبان در بدخشان میگویند که سیلاب‌های دیروز در ولسوالی جرم این ولایت خسارات انگفت مالی به مردم محل وارد کرده است. آنها میگویند به دلیل نبود خدمات مخابراتی میزان دقیق خسارات مشخص نیست، اما یک تیم را برای بررسی به محل فرستادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان محلی حکومت طالبان در بدخشان میگویند که سیلاب‌های شام روز جمعه در ولسوالی جرم این ولایت به مردم محل خسارات زیادی وارد کرده است. محمد اکرم اکبری، رئیس اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان در بدخشان، به رادیو آزادی گفت این سیلاب‌ها در منطقه خوستک ولسوالی جرم سرازیر شده و تلفات جانی ندارد، اما به دلیل نبود شبکه‌های مخابراتی اطلاعات دقیق از میزان خسارات ندارند.
سیلاب‌ها در ولسوالی جرم حوزه خوستک سرازیر شده، مردم را متضرری مالی ساخته، البته متضرری جانی ما نداریم الحمدلله، و این کسایی هم که دیگر مالی متضرری شدن کشت زراعت و دیگر تعداد مال مواشیشون را از دست دادن، دیگر سرک و پل و پلچکشون هم از بین رفته، و خانه‌هایشان هم بسیار به طور کم تخریب شده است.
او گفت که برای بررسی خسارات سیلاب‌ها یک تیم را به ساحه فرستادند. خواستیم در این مورد با مردم محل صحبت کنیم، اما به دلیل عدم فعالیت شبکه‌های مخابراتی در محل موفق نشدیم. از سوی دیگر برخی سیلاب‌زدگان ماه‌های اخیر در ولایات مختلف می‌گویند که با گذشت ماه‌ها هنوز هم زندگیشان به حالت عادی برنگشته است. آنان با انتقاد از روند کمک‌رسانی می‌گویند که نیازمندی‌هایشان به کمک‌های بشردوستانه زیاد است. حامد و احسان، دو تن از سیلاب‌زدگان ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفتند:
همه چیز مردم دست برای زراعت، مال مواشی و خانه و زندگی و همه چیزش پس دوباره به حالات عادی برگشتی و مردم دشوار است، بخاطر که بیچاره هیچ چیز هم ندارن.
کمک زیاد شد ولی در این حال کسایی که مستحق بود بر از اونا کمک نرسید، کسایی که واسطه داشتن و مستحق نبودن اونا کمک ها را گرفتن.
معاذ، یک تن از سیلاب زدگان در ولسوالی پشتونکوت فاریاب، نیز میگوید:
یک عده از قریه های ما به نام سایر، کتلوی، یکاک، اینا از همین راه مواصلاتی عمومی هم برفعلا محروم هستن. یک دانه مریضشان هم از طریق تابوت مرچیم، شما چی میگیم، یا از طریق یک چیز انتقال میتن تا یک راهی را که موتر در اونجا فراهم شود.
ریزش باران های شدید و سیلاب های ماه های اخیر در افغانستان کم پیشی نبوده است. برنامه جهانی غذا یا WFP با اشاره به این سیلاب ها گفته که در کنار برگشت مهاجرین از پاکستان، بحران اقتصادی و زلزله های ماه اکتبر 2023 در هرات، خشکسالی و سیلاب های ماه های اخیر به نیازمندی ها در افغانستان افزوده است. WFP به روز یکشنبه در صفحه X و وبسایت خود با نگرانی از کمبود بودجه برای کمک رسانی در افغانستان گفته که سیلاب ها در بهار امسال روستاها و معیشت برخی از آسیب پذیرترین جوامع را از بین برده است. این اداره ملل متحد میگوید که در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه تنها میتواند که به 1 میلیون گرسنه کمک کند و 11 میلیون نفر دیگر که با ناامنی غذایی مواجه هستند از کمک ها محروم هستند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد، در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از زنان و دختران افغان از فیصله اخیر یک محکمه در فرانسه که بر اساس آن باید به زنان مواجه با محدودیت ها در افغانستان پناه داده شود استقبال میکنند، اما آنان تاکید میکنند که جامعه جهانی باید برای حقوق زنان و دختران افغان رای حل بنیادی جستجو کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
شماری از زنان و دختران افغان از فیصله اخیر محکمه ملی پناهندگی فرانسه یا CNDF استقبال می کنند. این محکمه در 11 جولای اعلام کرد که تمام زنان و دختران افغان که با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های متعددی از سوی حکومت طالبان مواجهند و با آن تسلیم نمی‌شوند، می‌توانند از فرانسه درخواست پناهندگی کنند و با آنان پناه داده می‌شود. یک دختر محروم از آموزش در کابل که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، در این باره به رادیو آزادی گفت:
مکاتب پنتونا را برش باز نمی‌کند و ما از کشورهای خارجی ایران توقع داریم که بر افغانهای زن افغان در کشور خود جا بدهد تا بتواند که تعلیم و تحصیل خود را مکمل کند.
سلما، دانشجوی محروم از تحصیل و باشنده میدانوردک، هم دیدگاه مشابهی دارد.
ما این اقدام کشور فرانسه را واقعا تحسین میکنم و کشورهای دیگه امید و توقعی معمی است که امیر قم اقدام کنه و زنها و دخترهای افغان از افغانستان بکشند تا به هدفهای خود که داره با ما برسه، با آرزوهای خود که داره با اونا برسه.
محکمه ملی پناهندگی فرانسه میگوید این تصمیم را بر اساس گزارش‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و سازمان ملل درباره وضعیت زنان در افغانستان گرفته است. در اعلامیه این محکمه آمده است: طالبان پس از آگوست 2021 به این سو که در افغانستان حاکم شدند، به حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران آسیب رساندند. اعلامیه می‌افزاید که طالبان زنان را به دلیل جنسیتشان از آموزش و کار منع کردند و زنان و دختران به شمول سهولت‌های صحی از برخی دیگر حقوق بشری خود محروم شدند. محکمه ملی پناهندگی فرانسه گفته است این حکم را در روشنایی حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا که در 16 جنوری سال روان میلادی صادر شده بود صادر کرده است. در حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا آمده که اگر زنان در کشور خود بر اساس جنسیت با خشونت فیزیکی یا روانی مواجه می‌شوند، می‌توانند از دیگر کشورها پناه بخواهند. از سوی دیگر مریم آروین، فعال حقوق بشر و حقوق زنان، می‌گوید جامعه جهانی باید برای تغییر وضعیت زنان در افغانستان رای حل‌های بنیادی را جستجو کند. او به رادیو آزادی گفت:
یکی این اقدامات میتونه به صورت آنی و زودگذر کمک کننده باشه برای زنانی که در مرز تهدید و خطر قرار دارن و در نزدیک به 3 سال گذشته در برابر سیاست‌های سرکوبگرایانه طالبان علیه زنان افغانستان مبارزه کردند، ولی به صورت بنیادی نمیتونه زنان افغانستان را کمک بکنه. بنابراین درخواست ما به عنوان زنانی که در داخل افغانستان هستیم این است که این کشورها علاوه بر یک چنین اقدامات تلاش نهایی بکنن که از مبارزات زنان افغانستان در برابر ظلم و استبداد حمایت بیشتر نمایند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته افسون بر آموزش و کار در شماری از بخش‌های دیگر هم بر فعالیت زنان و دختران افغان محدودیت وضع کردند. حکومت طالبان با وجود وضع این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مدعی است که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. ادعایی که جامعه جهانی، سازمان‌های مختلف حقوق بشری و بیشتر زنان و دختران افغان آن را تایید نمی‌کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از جوانان و کارمندان منفک شده اداره های دولتی می گویند از بلند بردن سطح بیکاری رنج برده و می گویند در اداره های دولتی افراد غیر مسلکی استخدام شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند در حالی که افراد مسلکی وجود دارند اما بیکار و در مشکلات اقتصادی زندگی می کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
با آنکه حکومت طالبان همواره بر فراهم ساختن زمینه کار برای مردم در افغانستان با ویژه افراد تحصیل کرده تاکید کرده است، شماری از جوانان تحصیل کرده و کارمندان برکنار شده اداره های دولتی از نبود فرصت های کاری و گمارش های سلیقه‌ای از سوی حکومت طالبان شکایت دارند. فهیم یکی از این جوانان که تازه از پوهنتون فارغ شده است میگوید در حالی که نیاز جدی به کار دارد تا نفقه خانواده اش را تامین کند اما بیکار است.
به یومی درس خواندیم که باش ان شاء الله که ما امروز فارغ شویم که تنها یک وظیفه شویم و بتوانیم که همین مخارج خود و فامیل تامین بکنیم، ولی بدبختانه که نه کاری اصلا وظیفه دولت نه که ما وظیفه میتیم ولی هیچ کاری به ما وجود ندارد و زمین کاربار بر ما مساعد نیست و خیلی از مردم بیکار هستند.
شمار از کارمندان پیشین اداره های دولتی که پس از حاکمیت دوباره طالبان از وظیفه برکنار شدند مدعی‌اند که طالبان به جای آنان افراد غیر مسلکی و وابسته به خودشان را استخدام کردند. یکی از آنان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش و نام اداره ای را که در آن کار میکرد در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت حالا به خاطر کار کردن به بیرون از کشور رفته است.
از کسایی که فعلا در دولت طالبان دارن فعالیت میکنن به سر وظیفه هستن و اساس لیاقت و سواد و تحصیلات نبوده و جز تعداد اندک شماری از کسایی که تخنیکی بودن و طالبان توانایی این را نداشتن که اون کار را انجام بدن اونا را نگه داشتن. بعدها خود ما شاهد هستیم که بعد از مدت اونا هم برکنار شدن.
یکی دیگر از کارمندان پیشین یکی از اداره های دولتی که زن است و به دلیل مشابه نخواست نام خودش و ادارهش در گزارش گرفته شود مدعی شده که به جای او یک فرد مربوط به طالبان استخدام شده است.
دیگه بله به جای مام کارمند آمده که کس معرفی کرده چیزی را یادم نداردم ادارهم بخشم کارم نکرده. دیگه یا از قندار بوده یا هر قسم که بوده ما را استخدام کردن. سن همکارای ما هستن خب قسم میکنن متاسفانه میگه وضع اداراتم خراب است.
اما خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز شنبه در مراسم معرفی معین مالی ویداری این وزارت گفت که در حکومت آنان افراد بر اساس لیاقت و بدور از هر گونه تعصب تعیین می شوند. از سوی دیگر سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان برای یک شنبه به تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان گفته است که در 3 ماه نخست سال 1403 بیش از 22 هزار جواز کار را برای افغانها و بیش از 600 تبع خارجی توزیع کرده و این افراد در اداره های دولتی، سکتور خصوصی و مؤسسات استخدام شدند. با این وجود بشیر دودیال آگاه اقتصادی بیکاری را یک مسئله جدی در افغانستان میداند و میگوید کاهش بیکاری به یک برنامه جامع نیاز دارد و موجودیت افراد مسلکی در رهبری اداره ها یک امر ضروری است. او به رادیو آزادی گفت
در بخش مدیریت به یک تعداد نیروی بشری ضرورت است، اما به شرطی که افراد مسلکی باشند. در تمام بخش ها مشکل وجود دارد، زیرا توجه لازم نشده است. کارآفرینی یک مهارت و یک برنامه است و ما می توانیم با این برنامه بیکاری را از بین ببریم.
این نگرانی ها و شکایت ها در حال مطرح می شوند که به اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان بیکاری در این کشور افزایش یافته است. اخیراً شبکه سیستم هشدارهای اولیه قحطی در گزارش تازه خود که 6 جولای نشر کرده گفته است که پس از بازگشت اجباری صدها هزار افغان از پاکستان و ایران، رقابت برای فرصتهای کار محدود در دسترس افزایش یافته است.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. مقام های امریکایی تلاش های را آغاز کردند تا انگیزه سوی قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده را معلوم کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دارای تحقیقات فدرال امریکا FBI، مهاجم مشکوک را به نام توماس میتیو کروکاس 20 ساله معرفی کرده است. تیراندازی در جریان کمپاین انتخاباتی آقای ترامپ و روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا صورت گرفته. اداره تنظیم امور زندانهای طالبان میگوید که شمار زندانیان در محابس حکومت طالبان نزدیک به 9000 نفر میرسد که 500 تن آنها زنانند. وزارت امور مهاجرین و عبدت کنندگان طالبان میگوید که حدود 2000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان در یک روز به افغانستان بازگشتند. این وزارت در خبرنامه امروز یک شنبه گفت که این مهاجران افغان از طریق راه های پل ابریشم ولایت نیمروز، گذرگاه سپین بولدک چمن قندهار و عبورگاه ترخم نگرهار دیروز به طور داوطلبانه و اجباری بازگشتند. سینگهوا خبرگزاری رسمی چین امروز یکشنبه خبر داد که نیروهای بحری چین و روسیه تمرینات مشترک را در یک بندرگاه نظامی در جنوب چین آغاز کردند. این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که متحدان ناتو پیکینگ را به کمک به روسیه در جنگ اوکراین متهم کرده است.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در یک گزارش خواهید شنید که مرگ و میر معتادان مواد مخدر در ولایت نیمروز افزایش یافته است.
در 6 ماه 68 معتاد مواد مخدر نزد ما فوت کردند.
در مصاحبه با یک متخصص تداوی معتادان از وی در رابطه به علت مرگ و میر معتادان پرسیدیم.
هر قدر یک شخص استفاده مواد مخدر دوام بده، با همان اندازه سیستم متاثر میشه. میشه یک وقت شوه که دوباره به حالت اولی یاد نشه.
در یک گزارش از بلخ خواهید شنید که امسال اکثریت پلسوالی های این ولایت شاهد کشت کوکنار بود.
نشی تو گو پروند مبارزه مدیریت سشکار.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر امسال در تمامی ولسوالی ها و حوزه های شهر مزار شریف عملیات انجام داد.
نصیر احمد به ما قصه خواهد کرد که چرا با به قدرت رسیدن طالبان وی به مواد مخدر معتاد شد.
خانم هم خار کرده بود رفت خانه پدرش، میگفت دیگه پس نمیم. باز بالاخره ما رفتم پیشش،
گفتم بیا بریم خانه بریم. باز خسرم داردار آلمه ها را کرد، عطاز بر من وار کرد.
کبیر تصمیم میگیرد که ایتیاد را ترک کند، اما داستان بدبختی های وی در همین جا پایان نمیابد. اینکه چرا، علت آن را در یک دراما خواهید شنید.
بابا قسم میخورم که دیگه پدر نمیزنم.
بی بی و مردگه کبیر راست میگه، شفا خانه و برش تداویش گو.
در نخست می رویم به نیمروز و در آنجا از مرگ و میر ده ها معتاد آگاه می شویم. ده ها معتاد مواد مخدر در نیمروز جان داده و اجساد آنان در سردخانه شفاخانه این ولایت نگهداری می شود. مسئولان محلی حکومت طالبان می گویند این معتادان به دلیل ضعیف بودن مقاومت بدنشان در برابر گرما جان داده و تا حال نتوانستند اجساد آنان را به خانواده هایشان بسپارند. معتادان مرخص شده از مرکز مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز شکایت دارند و میگویند که امکانات کافی صحی برای رسیدگی به مریضان وجود ندارد. از همین رو تلفات معتادان بیشتر شده است. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
هفته گذشته 115 تن از معتادانی به سردخانه شفاخانه ولایتی شهر زرنج فرستاده شد که به تازگی فوت کرده و اقاربشان مشخص نشدند. در فهرستی که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، دیده می شود که اکثریت معتادان فوت شده بین 20 تا 50 سال سن دارند. مولوی عبدالواسی ریحان، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت اکثریت این معتادان به دلیل پایین بودن مقاومت بدنشان در برابر گرما و سرمای هوا جان دادند.
در 6 ماه 68 معتاد مواد مخدر نزد ما فوت کردند. در 3 ماه ممکن حدود 28 یا 29 معتاد فوت کرده باشد. همین اکنون 980 معتاد در مرکز تداوی تحت درمان قرار دارند.
باشندگان ولایت نیمروز در تماس با رادیو آزادی از دریافت اجساد معتادان از ویرانه‌ها و کنار دریا در 2 ولسوالی و شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز خبر دادند. معتادان تازه مرخص شده از مرکز 500 بستر مراقبت از معتادان اما میگویند وضعیت معتادان نگهداری شده در این مرکز نیز چندان بهتر نیست. محمود که یک هفته قبل از این مرکز مرخص شده میگوید امکانات صحی برای تداوی معتادان در آنجا وجود ندارد و هم قطارانش در برابر چشمانش جان میدادند.
خب بود، نون میداد، گولی هم تو گولی خونه بود، اگه مریض که سخت میشه مردکه خیلی سال میشه دیگه میشه و اگه میره باید و خیلی 60 نفره میتوش مرد کلگی در کلینیک خوبه دیگه بعضی که دکتر میرسه به زو برادر گلو بک فکر آرام یعنی به زندان خونه آرام نه این نمیتونم اینجا ترکاره.
نبی معتاد دیگری که تازه از مرکز 500 بستر مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز بیرون شده میگوید که کارمندان مسلکی صحی در این مرکز حضور ندارند، از همین رو تلفات معتادان در آن بیشتر شده است.
خیلی رش بوده که معتادان خیلی ضعیف بوده که مثلا مریض خیلی میشده که ما میگفته این مرتقه میمارم دکتر ببره که فکر میگه که همت میگه میگو زیرا و یخ ببره خوب میشه او که زیرا و یخ میبرد یک دوخ شک میزده که سر جا خونه میرسه میگه از دنیا رفته بسد نپر خور رسونده.
به تازگی زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که آنان توانستند در یک سال گذشته ده ها مرکز تداوی معتادان را دوباره فعال سازند، اما شکایت ها و انتقاد های جدی در رابطه به نبود امکانات صحی و برخورد با معتادان در این مراکز وجود دارد. در حال حاضر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC کمک های خارجی با مراکز تداوی معتادان را در افغانستان هماهنگی و مدیریت می کند، اما حکومت طالبان به این اداره اجازه نظارت از مراکز تداوی معتادان را نمی دهد.
در موضوع مرگ و میر معتادان می مانیم. سیستم دفاعی بدن انسان در برابر گرما و سرما و امراض مبارزه می کند، اما استفاده از مواد نشاور با ضعیف ساختن سیستم دفاعی انسان وی را در برابر سردی و گرمی آسیب پذیر می سازد. این که چرا نشه برای سیستم دفاعی بدن انسان تأثیر منفی دارد، این تأثیرات منفی نزد معتاد تا چه زمان باقی می ماند، در این رابطه همکار ما با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه با ساختار سیستم دفاعی بدن انسان پرسیده است.
سیستم دفاعی انسان طور تنظیم شده تا تمام مواد اجنبی که داخل وجود انسان میشه انسان در مقابل رو دفاع میکنه. سیستم دفاعی یک حجرات کرویات سرخ است، کرویات سفید است، صفحات دموی است و ای عساکر وجود است که وجود در مقابل هر جسم اجنبی دفاع میکنه و نمیگذاره تا وجود با کدام مخاطره یا با کدام خطر مواجه شود.
تاثیرات منفی نشه بر سیستم دفاعی انسان کدام ها اند؟
شخصی که مواد مخدر استفاده میکنه در قدم نخست مانع رسیدن انرژی به این سیستم میشه و از طرف دیگه وقتی که انرژی به این سیستم دفاعی وضعیت نرسید در مجموع نمیتونه که وظیفه خود به خوبی اجرا کنه. وقتی که وظیفه خود به خوبی اجرا نکرد صدمه بسیار مضر از چند جانب میبینه و سیستم دفاعی ضعیف میشه.
چرا نشه سیستم دفاعی انسان را ضعیف میسازد؟
در مجموع کسایی که مواد مخدر استفاده میکنه دو علت است. به صورت نرمال زمانی که یک شخص مواد غذایی را میگیره و این دو پروسه است که پروسه میتابولیسم است، یعنی یک کلمه یونانی است یعنی پارچه شدن مواد غذایی. امی خود پارچه شدن وقتی که مواد غذایی داخل وجود میشه و این به واحدات بسیار کوچک پارچه میشه داخل روده میشه بعد از او جذب میشه. مواد مخدر از پارچه شدن مواد غذایی یعنی پروسه زیر به طبیق مندازه. وقتی که صحیح پروسش به طبیق انداخت این بدون دیگه جذب شد به مواد غذایی اطراح میشه به خارج، یعنی وجود انسان انرژی نمیگیره، فایده نمیگیره از مواد غذایی. وقتی که فایده نگرفت از مواد غذایی دفاع وضعیت متاثر میکنه، عساکری که ساق شده به داخل دفاع وضعیت انرژی برش نمیرسه. وقتی که انرژی نرسید سیستم دفاعی وضعیت ضعیف میشه و دیگه انرژی مکمل نمیرسه. متاد هر قدر پوره پیدا کنه او رو وقف مواد مخدر میکنه و انرژی کافی هم نباشه سیستم دفاعی ضعیف میشه و تمام امراض جانبی به وجود داخل میشه و به وجود صدمه پیدا میکنه.
کدام نوع نشه زودتر سیستم دفاعی انسان را ضعیف میسازد؟
در قدم اول مت امفتامین یا شیشه. شیشه دارای مواد کیمیایی بسیار خطرناک است که سیستم دفاعی وضعیت متاثر میسازه. دیگه کسانی که مواد مخدر از طریق زرقی استفاده میکنند، وقتی مواد مخدر از طریق خون پیچکاری داخل میشه اگر یک گرام گرفته باشه مستقیم داخل خون میشه، بنان این خطر مواجه شدن با سایر امراض دیگر مثلا ایدز، ایچ بی ای، سی سی وی و تکلیفه مختلف جگر، وقتی که با این تکلیف مواجه شد زود سیستم دفاعی وضعیت متاثر میشه و ضعیف میشه. خود ایدز حجرات سی دی 4 یعنی سی دی 4 حجراتی که صرف مسئولیت دفاع وضعیت داره ایده با گذشت زمان از بین میبره، سیستم به صورت کامل برهم میخوره و شخص فوت میکنه. و در قدم سوم کسی که مواد مخدر از طریق دودی میگیره، چون هم در پالوی ازاره که میگیره تکالیف مختلف شش وجود میره و شش زمانی که صحیح وظیفه را اجرا نکرد اکسیژن کم میشه. وقتی که اکسیژن کم شد با سیستم دفاع وضعیت ناقص میشه و صحیح وضعیت در مقابل سیستم اجنبی دفاع کرده نمیتونه.
تاثیرات نشه بالای سیستم دفاعی تا چه زمانی در وجود فرد معتاد باقی میماند؟
هر قدر یک شخص استفاده مواد مخدر دوام بده به همان اندازه سیستم متاثر میشه. میشه یک وقت شوه که دوباره به حالت اولی یاده نشه. بنان این مستقیما ارتباط داره به شدت نشه، به شدت استفاده مواد مخدر و همچنین به مدتش چقدر استفاده میکنه. هر قدر یک شخص زود مواد مخدر قطع کنه اون مقدر دوباره میشه که سیستم دفاعی وضعیتش دوباره پس یاده شوه.
در چی عمری نشه بیشتر سیستم دفاعی انسان را متضرر می سازد؟
وقتی که سن بالا بره در مجموع دفاع وضعیت ضعیف میشن. امو سیستم ها امو عساکره که امو حجراته که به دفاع است او ضعیف میشه، او کنه میشه، او پیر میشه و از جانب دیگه مواد مخدر استفاده کنه درست انرژی به عساکر نمیرسه، درست ترتیب تنظیم صورت نمیگیره. بنان اگر یک شخص موسن به صورت طبیعی مثلا در 20 سال فوت کنه امکان داره در مواد مخدر در 10 سال فوت کنه و در مجموع بالای اطفال چون تمام سیستمش در حالت رشد سیستم دفاعی وضعیتش هم سیستم دفاعی را به تدریجی از رشد باز میمونه، مایوب رشد میکنه و اگر قطع هم کنه این سیستم دفاعی یک مایوبیت میمونه. بعد قدم سوم در زنان حامله، شما میبینید زنان حامله بیشتر نسبت به سایر اشخاص به انرژی ضرورت داره، به فضای آرام ضرورت داره. شخصی که مواد مخدر استفاده میکنه چون یک طفلی که در بطن وجودش هست از طریق خون مادر تغذیه میشه و این مواد مخدر مستقیم میره بالای سیستم دفاعی و زیاد میشه که یک سیستم دفاعی ناقص ولادی را به بار بیاره و طفلی که به وجود میاره به سیستم دفاعی ناقص به دنیا بیاره.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده میتوانید.
در این بخش برنامه به وضعیت کشت کوکنار در بلخ میپردازیم. در سال جاری در تعداد زیاد از ولسوالی های ولایت بلخ کوکنار کشت شده و حکومت طالبان در برخی از این ولسوالی ها مزارع کوکنار را تخریب کرده است. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت بلخ میگویند آنان توانستند امسال بر بیش از 2000 جریب زمین کشتزارهای کوکنار را تخریب کنند. دهقانان در بلخ شکایت دارند که با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار، حکومت طالبان تا حال کشت بدیل را در اختیار آنان قرار نداده و به نیازمندی های آنان توجه نکرده است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
3 سال قبل تنها در 5 ولسوالی ولایت بلخ کوکنار کشت می شد. اما امسال در 2 سال منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان، اکثریت ولسوالی های این ولایت شاهد کشت کوکنار بوده است. مسئولان محلی حکومت طالبان در بلخ میگویند عملیات تخریب مزارع کوکنار در این ولایت پایان یافته و نظامیان آنان توانستند 2263 جریب کشتزارهای کوکنار و 72 جریب زمین را از وجود بتهای بنگ پاکسازی کنند. محمد عیسی وسیق سخنگوی قماندانی امنی بلخ میگوید ده ها دهقان نیز به اتهام کشت کوکنار دستگیر و به محاکم حکومت طالبان معرفی شدند.
منشی توگو پروند مبارزی مدیریت سشکال.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر امسال در تمامی ولسوالی ها و حوزه های شهر مزار شریف عملیات انجام داد که در جریان آن صدها تن به اتهام کشت کوکنار دستگیر و هزاران جریب زمین را از وجود بته های نشاور پاکسازی کردند.
کمک با دهقانان که از کشت کوکنار منع شده یکی از موارد بحث در نشست اخیر دوحه بود و کشورهای اشتراک کننده تعهد کردند که در بخش تهیه کشت بدیل با آنان کمک خواهند کرد. اما از این میان تا حال تنها ژاپن کمک 10 میلیون دلاری را اعلان کرده است. حاجی جمیل دهقان در ولسوالی شلگر ولایت بلخ میگوید هرچند آنان امسال کوکنار کشت نکردند و منتظر دریافت کمک بودند، اما حال که فصل کشت و زراعت به پایان رسیدن است تا حال نیز با آنان کمک نشده است.
گندم تخمی گندم پندانه بیتا کورد بیتا بری ما باز در قرضه که تخپخته را تحویل کردیم پولی خدا بگیره. تیل ارزان کنه که ما برم قلده کنیم، ترکتورا قیمت است، تیل قیمت است، کشت و زراعت نیست، تخمی بزری، بزری گندم به هر چیزی بزری باشه امورا بری ما بیتا پیدا کنه بیاره که ما بکریم از امی خدا بیغم کنیم از این تاریخ.
مبین دهقان در شهر مزار شریف از مشکلات اقتصادی شکایت دارد و میگوید 2 برادرش که در یک شرکت خصوصی کار میکردند حال بیکار هستند و زمین زراعتی را که کشت کرده بودند نیز حاصل چندانی به دست آنان نداده است.
خواست من از حکومتی است که کسایی که درس خوانده برشان مصروفیت پیدا بکنه، وظیفه بده و کسایی که دهقان هستند در بدل چیزی بده که مردم روزشان را پیش ببره.
تأکید حکومت طالبان بر کاهش کشت کوکنار و موفقیت در تخریب مزارع آن در حال است که سرمنشی سازمان ملل متحد در آخرین گزارشش در رابطه با وضعیت افغانستان نوشته بود، در آن گفته شده که طالبان امسال توانستند از جمله هزاران هکتار کوکنار کشت شده تنها 495 هکتار آن را تخریب کنند. در این گزارش گفته شده که امسال افغانستان بار دیگر شاهد افزایش تولید تریاک خواهد بود.
در این بخش برنامه می رویم و با هم داستان زندگی یک معلم را می شنویم. نصیر احمد باشنده کابل در یکی از مکاتب معلم بود، اما با مسدود شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 وی وظیفه اش را از دست داد و به مواد مخدر معتاد شد. نصیر احمد می گوید که معاش معلمی برای خانواده اش کفایت می کرد، و زندگی قناعت بخشی داشتند. اما حال که معتاد شده و او زن و فرزندانش محتاج برادرانش شدند، نصیر احمد مشکلات زندگیش را به همکار ما قصه کرده و هان را با هم میشنویم.
ما خودم آموزگار بودم، معلم بودم، تدریس میکردم در مکتب افغان ترک و بعد از او وقتی که امارت اسلامی آمدن به خاطر که مکتب دختر را منع کردن بعد مکتب اونا درس میدادم مثلا 80 روز داره. مدت 3 سال میشه که من با مواد مخدر آوردم، از چرس و شیشه استفاده میکردم. سر اعصاب من زیاد تاثیرات گذاشتم. بسیار زیاد ضربه محکم مهلک وارد کرده که قابل جبران است، اما خیلی وقت در بر میگیره. در موقف اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، از هر لحاظ ضربه خیلی محکم وارد کرده. شغل آزاد داشتم، من خودم انگشتر فروشی و کارای دلالی را میکردم. انگشتر میخریدم، انگشتر میفروختم. در این زمان از این طریق میتونستم پول مواد به دست بیارم. ما دیگه از خانه هم پیسه میگرفتم. گاهی اوقات میداد، گاهی اوقات نمیداد. پس وقت شده که ما دو روز سه روز خمار موندیم. برادرم یا پدرم حتی مادرم میشنیدم که مادرم بگو مادرم را پول بده. خب بالاخره ما پیسه پیدا کردیم، اما کار غیر قانونی نکردیم. اونا برام میگفتن که بچه‌م تو در روش در رفتار در موقف اجتماعی خیلی تغییرات اومده، وقتی که یگان عروسی میشه مارکی قوم میشه تو اشتراک نمیکنی، گوشه نشین هستی، چرا؟ دلیلش چی است؟ یعنی می خودش برام یک رنج بود. من میفهمیدم که چلاوزا و مزه برام اومده. بالاخره برایشان گفتم که یک مسئله پیش است. فامیل هم ایشان در مجموع برخورد سالم داشتن، بسیار با مهربانی و صمیمیت با من میگفتن که باید یه جبران بکنی، در راه درست بری، راه مستقیم. یک روز خانمم قهر کرده بود، رفت خانه پدرش، میگفت دیگه پس نمیم. باز بالاخره من رفتم پیشش، گفتم بیا بریم خانه بریم. باز خسرم داردار آلمغار کرد، عطاز بر من وار کرد. ما موترش زدم، مایده کردم، شایش مایده کردم، گپ بسیار تیره شد. بود بالاخره خیش قومی گپ ها جمع شدن. شرط بود که شرط که اینی روی اینی شرایط اینی شرایط اینی شرایط باید برآورده بسازی، ما میم با اگه نه در غیر از اون نمیشه. باز بالاخره من شرایطش قبول کردم، تا مو حد خود عیار ساختم. اگر مواد مخدر استفاده نمیکردم شاید امروز من دکترا رو میداشتم، ماستری باید میخواندم، بعدا دکترا پی جی میگرفتم. یعنی فرصت مواد مخدر از من گرفت که حالا هم امید دارم، مرزو دارم که بعد از اینجا بخیر چیزی کنم. تصمیم دارم که اقدام به درجه تحصیلی خود بکنم، درجه تحصیلی من باید بالا ببرم، موقف اجتماعی خود پس باید درجه برم. دیگه خود این مواد مخدر سبب شد که من از این آرزویم کمی عقب بمانم، اما هم حالا امید دارم که باید به آرزوی خود برسم. تلخترین خاطره ام از مواد مخدری است که روی یک روز پدرم مزار شریف رفته بود، در خانه پیش مادرم پول نبود، پیش برادرم پول بود. بسیار وضعیت من خراب بود، خمار بودم. مادرم گفت پیسه باز، مادرم برادرم گفت، برادرم گفت فضل کردم مرگ برش خوب است، به درد ما نمیخوری. من فهمیدم مشکل لما است، من باید خود اصلاح بکنم. یعنی برادر خود در جای رساندم، من رساندم، من نرساندم، من سبب شدم. در مکتبش کردش کمک کردم، در کارش کردش کمک کردم، در همه جایش. در وقتهایی بود که من 3 تا 4 تا موبایل برش خود من خریدیم، بایسکل خریدیم، موتورسیکل خریدیم. اما روز شد که من بک 50 یا 100 افغانی نیاز داشتم، دریغ کرد سر من. مرا گفت که مرگ برات خلاص ویزا برام است، در خاطر خاطر زندگی ما است، جیران مواد مخدر. گپ از او دیانه در جیرانه که من مریض بودم برام خیلی سخت بود، اما اول گپ از اونا فکر میکنم گپ درست بوده، حق میگفتن.
شنونده های عزیز، شما میتوانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و در این بخش با هم درامای برنامه را میشنویم. در دراما میشنویم که کبیر از اعتیاد به مواد مخدر به تنگ آمده و از پدرش میخواهد که وی را به مرکز تداوی معتادان ببرد. پدر و مادرش از این تصمیم کبیر خوشحال میشوند و پدرش وی را در مرکز تداوی معتادان مواد مخدر بستری میسازد. در ادامه دراما میشنویم که کبیر در این مرکز با چه سرنوشتی روبرو میشود.
مادر، مادر، کجا هستی؟ بیا یک دفعه.
چی میگی بچم؟ اینا اینجا هستم، خانه را جارو میکنم. گل مادر خود،
تو بیا یک دفعه اینجا بیا.
اینا میایم.
اوف اوف، دل ما کافی، کل جانم درد میکنه. ای چندم روز است که در خانه تاریک بندی هستم.
این آمدم بچیم، چیزی میگفتی گل مادر خود؟
نه بابا، تو دست پای ما ببین، زنجیرا زخمی زخمی ساخته جان. نه دیگه خون خون پر شدم بابا.
راستیم بچه، بسیار با تکلیف هستی.
خیرم مادر، برو بابه هم بگو که ای دیگه نشانه میکنه، بگویش که مره تدابی کنه. خیر از ای کچی حال روز داره.
مادر کبیر، او مادر کبیر کجاستی؟
اینه اینجا امروی کبیر شیشدیم.
مادر خیره مره لابدین.
مادر کبیر چی گه پس؟ ای کبیر چی میگه؟
میگه مره شفا خونه ببرین.
چرا؟
میگه مرا تداوی کنین، دیگه پودر نمیکشم.
بابا قسم میخورم که دیگه پودر نمیزنم.
بی بی و مردگه کبیر راست میگه، شفا خونه ببریش تداویش گو. بچه گک ما جوان است، هر روز که طرف زهر میکنم جگرم اولا باران میشه. تو دلت بابا چیت نمیسوزه.
بی بی مادر کبیر تو هم راست میگی، خب مگم سر پودری باور کردن نمیتونم. ایتو نشه که به می چل و فریب خود خلاص کنه باز پودر شروع کنه.
کبیر قسم خود کرده پودر نمیکشه. میگم میخوای که بعد از این زندگی آرام و با عزت داشته باشه. دلت برای بچه ما بسازه.
خود درسته. زنجیره را دست پایش واز کو، سر پایش بشوی و کالای پاک در جانش کو که شفاخانه ببرمش. دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین مهربانی کنین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیا بیا در سرادی چوکی بشی. بیا بچم خودت سرادی چوکی بشی. خب بگوین چی مشکل است؟
دکتر صاحب این بچه به هیروئین معتاد شده، بر تداوی آوردیمش.
کار بسیار خوب کردین. بچم تو میخوایی که تداوی شوی؟
بله ها دکتر صاحب.
بیادر تو بانکی، ما از خود ازی پرسان کنم. خو جوان تو میخوایی که بدل خودت هیروئین ترک کنی؟
بله ها دکتر صاحب، ما بابه ما گفتم که دیگه نمیخوایم نشه کنم.
خب بابه اتیاد دیگه دوستایت خو بزرگ به ترک اتیاد مجبورت نساختن؟
نه هیچ کس مجبور نساختن.
اگه تو باشه انشالله تداوی میشه و باز پودر نمیکشه. اگه کسی به زور مجبورش ساخته باشه پس از تداوی باز به پودر روی میاره. ببینین ما معتادایی داریم که پدر مادرشان اینجا به زور میارهشان و ما اونا را تداوی نمیکنیم، بستری نمیسازیم، به خاطر که اصول شفاخانه ما همی است.
زدهی چلس و چلم جانش سر چلس و چلم یار تمرای بجنگ است.
او ای خوب بیخی کبیر وارست. کبیر ای توستی؟
سلام علیکم آم هستم، چرا نشناختی؟
والیکم السلام، چشمای ما روشن. دقیقه وقت داد کجا بودی پدر؟
میفهمی بابیم در گوتاق بندیم کده بود که تو زنجیران بستیم کده بود.
خب باز چی شد؟
تو گوش کنه زور آور که ما برات قصه کنم.
خب قصه کو.
هر چقدر که زوری کدم که الهیم کنه هیچ الهیم نکد. آخر تو یک چال زدم که خودت بگوی آفرین.
چطور چال؟
گفتمش که دیگه نشه نمی کنم، توبه کده شفاخانه ببریم که تداوی شوه.
خوب باز چی شد؟
باز شفاخانه برده امروز گرختم پس پیش تو آمدم بابا گر.
یار کبیر آدم بسیار چلاکستی و خدا.
اگه اما تا چل نمیزدم تا حال دونم و زندان مونده بودم. خب خیره تو حالا با هم قصر بازگرد میزنیم. تو چیت پوری پودر بده که جواب خمار است مره.
اینه پوری بیگی زور آور.
با تشکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را تا پایان همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می کنم.
کاروان زهر.
دلکم شد کباب دیشب، بیا تو بیا تو.